الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث در باب اختیار بود در مقابل اکراه و طیب نفس، حالا این دوتا یکی یا دوتاست بعد عرض میکنیم، و کیفیت بحث در کتاب مرحوم شیخ قدس الله نفسه به این نحوه که اول خود مسئله رو طرح کرده و بعد هم به اشاره به اقوال داره. اینجا اقوال زیاد نیاده چون اتفاقی بوده و اشاره ای هم بیانی هم برای ادله داره، و بعد یک عبارتی رو از شهید اول از شهید ثانی در باب این که مکره قصد لفظ داره قصد مدلول نداره، عبارت ایشان معناش چیه، مراد جدی ایشان چیه، اونجا گفتم. این تا صفحه 311 من عرض کردم این کتاب، یعنی کتاب‌های مثل مرحوم شیخ رو اصطلاحاً مثل روش کتاب‌های زمان ما نیست که مثلا تدریسی زمان ما باشه. زمان ما که می‌خوایم اینا رو ویرایش بکنیم، چاپ بکنیم، شرایط ویرایش جدید رو درش مراعات بکنیم. این نکته لطیفیه، یعنی مثلا عنوان بدیم، چون این کتابا همجوری پشت سر هم اومده، اینا عنوان داده بشه جدا بشه مباحث از هم دیگه، حالا عنوان رو بین پرانتز و کروش قرار بده که قابل تشخیص باشه. در این چاپی که در اینجا کردن عنوان رو در حاشیه نوشته، لذا کتاب به هر حال نواخت چاپ شده، اما اگر عنوان رو در متن بنویسیم جدا سازی میشه، قشنگتر آدم مطلب رو میتونه پیدا بکنه. من از صفحه 311 ثم ان حقیقت الاکراه لغتا و عرفا معنای اکراه رو بیان کرده. حالا ما میتونستیم به جای این مطلب مثلا شماره گذاری کنیم، یک معنای اکراه. این اگر شما در روی متن بگذارین روشن‌تر میشد، بحث ها از هم جدا میشد و روشن‌تر مطرح میشد. بحث اول ایشان از صفحه 311 حقیقت اکراهه که متعرض شدن، بعد در صفحه 312 آخر صفحه هل یعتبر فی موضوع الاکراه او حکمی عدم و امکان تفسی عن الضرر، امکان تفسی باشه. این مطلب دومه، آیا هل یعتبر امکان تفسی یا نه. تفسی یعنی فرار، یعنی مثلا شما رو اکراه کرده که بیا خانت بفروش، یه راهی دارین سرشو کلا بذارین توریه بکنین، در واقع نفروشین اون خیال کرده شما فروختین. اما اگه شما این راه نرفتین و گفتین بیا تو داری، آیا صدق اکراه میکنی یا نه؟ دقت کنید، با اینکه امکان فرار داشتین، امکان بود که یک بازی با اون در بیارین به اصطلاح ماها توریه بکنین، اما توریه نکردین و گفتین بیا تو داری، با وجود امکان این که شما فرار کنی از بسه معذالک شما گفتین به تو، آیا اینجا به واقع میشه نه؟ این من جدا کردم چون در اینجا یه حاشیه، در حاشیهش نشه هل یعتبر عدم امکان تفسی، این تو حاشیه نوشته، نه این رو اگر در متن بنویسیم یک دو شماره گذاری کنیم، این خیلی لطیفه. روشن شد چی میخوام بگم؟ در همین حاشیه هم اگه شماره میگذاشت بهتره، حاشیه شماره نداره. مثلا حقیقت الاکراه شماره یک، امکان تفسی شماره دو، که آیا امکان تفسی در او شرط هستن. یعنی اگر گاه گاهی مثلا از یک مطلبی خارج بشه، مطلب به اصطلاح معلوم بشه که در کجا، در صفحه 319 لو اکره شخص علی عهد الامرین، چون گاهی اکراه بر یک امر، گاهی بر عهد الامرینه. بعد در صفحه 321 اکراه عهد شخصین نه عهد الامرین، اینا رو شمار گذاری بشه و تا آخر مباحثی که ایشان داره. عرض کردیم، منم از اول عرض کردم، یه عده از مباحثش به وعی میخوره، یه عده در حقیقت اکراه. و عرض کردم در خیلی از کتب که از قدیم نوشته شده در اهل سنت به اسم اشباه و نظائر و غیره، مباحث اکراه رو آوردن مستقلن، بحث شده در کتب ما هم همینطور، مرحوم شیخ در اینجا آورده. شاید مناسب با بحث بیع ما نباشه، حالا اگه قانون خواستن، به نظر ما اون قسمت هایی که برمیگرده به بحث اکراه، حقیقت اکراه و تفسی و توریه و اینا، اونا رو بگذاریم برای بعد، اونی که مربوط به بیعه متعرض بشیم، چون بحث ها خیلی طولانیه. این اجمال ترتیب مباحث اکراه در این کتاب مکاسب مرحوم شیخ، و اینکه یک نواخ نوشته شده جدا بکنیم و شماره گذاری کنیم و معلوم بشه چه قسمتش به بیعه مربوطه چه قسمتش نه. این راجع به این مسئله‌ای که بود داشتیم متعرض شدیم. ایشون متعرض ادله بیع مکره بود، یکیش اجماع بود، راسته واقعا در میان فقهشیعه بود، این بود. یکیشم الا ان تکون تجارتن انترازم بود که توضیحاتش رو عرض کردیم، انصافا قبول میشه. البته عرض کردیم ادهی فکر میکنن ترازی معیار صحته، اینو من توضیح عرض کردم، ولذا ادهی گفتن آقا هر وقت رضا بود کافیه، هر جا رضا بود. حتی ادهی گفتن با این میشه ما عقود رضایی رو درست بکنیم، مهم اینه که راضی باشه. عقود رضایی که با این اثبات نمیشه، اینجا اینه که در این آیه مبارکه هست مطلق عقد نیست، تجارته، خود تجارت. و این تجارت انتر، یعنی به عبارت اخرى تجارت رو فرض کرده، تجارت خودش عقد شکلیه، عقد رضایی نیست. توضیحاتش سابقا عرض کردم، تجارت یک عقدیست که شکل معین داره، مبادله این مال به مال، این مثلا شامل اجاره نمیشه، تجارت حساب خاص خودش داره. پس بنابراین لیکن میگه این تجارت روی ترازی باشه، طرفین راضی باشن. ترازی هم یک حالتی که ما بین طرفینه. عرض کردیم در این آیه مبارکه ترازی رو گرفته به این معنا، به این که در آن واحد این راضی اونم راضی، دو تا رضایی که با هم مواجهن. عرض کردیم یه مبنای هست در لغت عرب که چون هیئات دارای معنا هستن که الان در بحث اول عرض کردیم، اینا میان بین این هیئاتی که شبیه همن فرق میذارن. مثلا فرض کنید اون در لغت عرب عرض کردیم در بحث تعاون علل اسم، اون در لغت عرب به معنای کاره، عمل، ببخشید کمکه، یاری دادنه. اون رو در مقابل عمل میگیرن، یک کسی عملی انجام میده، یک کسی کمکش میکنه، یک کسی دیوار میسازه، یک کسی سیمان بهش میده، آجر بهش میده. این رو اون میگن، اون رو کار میگن. و عرض کردیم تعاون، این که اینو میان در زمان ما معنا میکنن، همکاری، همکاری نیست، تعامل همکاریه. تعامل که عمل باشه این همکاریه، تعاون همیاریه. اگه بخواهم دقت بکنن از یاریه، اون یاریه. ولذا عرض کردیم حقیقت آنه این است که انسان کاری بکنه که دیگری حرام رو انجام بده، کمک بهش بکنه. فعل حرام از شخص دیگری صادر میشه، عمل از اوست، یاری از این شخصه. اون در لغت عرب به معنای یاری دادنه، کمک کردنه، یعنی ایجاد مقدمات عمل غیر، این اسمش اونه. اون وقت اگر این اون از یک طرف باشه، اینو در لغت عرب بردن به باب افعال، اعانه و علاکه، اینجا رو بنای اعانه گرفتن. این اعانه بر اسم هم بر همین عنوانه، اینکه حرمت اعانه بر اسم، یعنی شما به نسبت مقدمات ایجاد حرام رو برای دیگری انجام بدید. اگر از دو طرف باشه، به نحو ترتب باشه، باب مفاعله بردن، آونه. این آونه رو به این معنا، مثلا من کمک کردم به این آقا که خانه بخره، بعدم اون به من کمک کرد که من ازدواج بکنم. اگر دوتایی کمک کردن، اون از دو طرفه، به نحو ترتب هست، این رو معاونه میگن. این معاونت هم که میگن معاونت فلان، از همین کلمه. اما اگر طرفینی باشه و همزمان باشه، در زمان واحد باشه، این رو اصطلاحا باب تفاعل میگن. مثلا مضاربه، کلمه ضرب که بین طرفینه، مثلا این یکی زد تو گوش اون، بعد زد تو شکم، این بهش میگن مضاربه. اما اگر در این حال که این میزنه مثلا تو شکم دیگری، در همون حال هم اون میزنه تو بوکه، یعنی حکایت میخوان حکایت بکنن یه فعلی که همزمان از این دو طرف صادر میشه. دقت کردین؟ ضربی که همزمان از این دو طرف صادر میشه، این رو میگن تبارو. مثلا باب تفاعل یعنی در یک زمان واحد. تعاون هم به این معناست، یعنی بلذا مثل صاحب جواد اینا عرض کردم در تاریخ مسئله، اهل سنت اعانه بر اسم رو حرام گرفتن و دلیلشون هم آیه مبارکه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. بعد این دلیل بعدها توسط مثل مرحوم مقدس اردبیل و دیگران مورد مناقشاتی قرار گرفت، لیکن بعدها مثل صاحب جواهر و اخیرا مرحوم استاد آقای خویی هم همینطور، اینا آمدن گفتن آقا تعاون یک چیزه، اعانه چیز دیگریه و اونی که حرامه تعاونه نه اعانه. من توضیح لغویش رو عرض کردم، اعانه به معنی اینکه یک شخصی یاری بده شخص دیگری رو در صدور حرام، اما تعاون یعنی در آن واحد چند نفر همدیگه رو یاری بدن.
الان میتونم عرضی به کارخونه شراب بفروشم؟
بله اینا میگن اشکال نداره، ثابت نیست اعانه بر اسم، اگر جد دیگه اعانه بر اسم ثابت نیست. دقت کنید، تعاون یعنی مثلا پنج نفر جمع بشن همدیگه رو کمک کنن، یکی بزنه یکی چاقو بده، این مجموعه عمل منتهی بشه به فوت طرف، این تعاونه. یک چیز حالت دست جمعی، یک گناهی رو دست جمعی انجام بدن، این کمک اونه. پس کنید یکی موسیقی میزنه، یکی مثلا شراب میره، یک مجموعه
که جمع باشن، یک گناه
لذا خوب دقت کنین آقایان اشکال دارن، آقایان مثلا جواهر هم اشکال دارن، آقایان خیال میکنن تازه اشکال شده، از قبل شده جواهر هم
دارن
با قول شما این تعاون به اصطلاح حرامه، اعانه حرام نیست. بله مثل آقای خویی دیگران استثناء کردن. یه عنوان دیگری که داریم حرامه که در روایات ثابت شده، این عنوان اعوان و ظلمه، انسان معین ظلمه باشه، این به نفسه حرامه، نه اعانه بر اسم، نه اعانه بر گناه. دقت فرمودید، اعانه بر اسم حرام نیست. روشن شد؟ چون دلیل تعاونه و با این تحلیلی که من عرض کردم روشن شد اعانه جاییه که یک فرد یاری بده فرد دیگری رو، اما تعاون عبارت از هیئت، حکایت یک هیئتیه، یعنی یک مجموعه کمک همند، یک مجموعه کمک همند. و برای اولین بار شد ما عرض کردیم در قرآن کریم ما سه مورد داریم که امر معروف و نهی از منکر آمده توشون. وقت در آخرین آیه‌ای که ما در این جهت داریم در سوره مائده، من آخر ما نظر من قرآن، این سوره مائده است، در اینجا داره تعاون و علل اسم ببر و تقوا، احتمال داریم قوی هم که این عنوان. ببینید امر معروف اصطلاحا این است که یک شخصی وادار میکنه افراد، امر در اینجا معنای صیغه امر نیست، واداشتن، همونطور که در شلوم هم داره فعل به حساب، اینجا مراد از امر فعله، واداشتن افراد به معروف و نگه داشتن افراد از منکر، واداشتن نه به معنای امر کردن.
به جمع خورده یا به فرد خورده؟
کجا؟
همون تعاون.
تعاون به جمع خورده.
خب پس یعنی اگر یک جماعتی به آنه و تعاون میکنن در رسمی بر فرد حرام،
این حرامه، اما اینکه یه کسی مقدمات حرام دیگه، این حرام نیست. اون این لمی از خود بده،
یعنی الان اگه این جمعی یه تعاونی بکنه در اسم، بر اونها حرام نیست، بر جمعشون حرام،
همه شون عملشون حرام، تعاون
نه
چون تعاون سبب تعاون بینا شد این حرام. عرض کنم خدمتتون که ما برای اولین بار احتمال بله نه جمعیه، یعنی حالت همیاری جمعی است، لذا ما یک احتمال مثلا این الان خیلی هم میگن بیان وزارت امر معروف درست کنیم، چون امر معروف تصویر میشه که مثلا حاکم بیاد وادار بکنه مردم، اما ظاهر این تعبیر قرآنی تعاون این نیست، ظاهر این تعبیر این است که همه افراد جامعه، همه افراد از حاکم و محکوم و امام و مأموم، همه با هم در یک راهی باشن که دست جمعی این جامعه ایجاد بر و تقوا میکنه، یعنی این در این جامعه بر و تقوا از مجموع صادر میشه، حاکم به یک نحوی با کار خودش عمل بکنه، محکوم مأمور به یک نحوی عمل بکنه، اون آقا به یک نحوی عمل، نویسنده به یک نحوی، این هر کسی عمل خودش رو درست انجام داد و صحیح این من حیث المجموع یه حالت جمعی است، یعنی یه حالتی است که همه در فکر، همه در کمکن. لذا این وزارت تعاون بر بر و تقوی میشه تشکیل داد، وزارت امر معروف میشه تشکیل داد، اما وزارت بر و تقوی تعاون نمیشه تشکیل داد. چرا؟ چون این همه رو میبینه. اون نمیاد میگه حاکم بیاد امر معروف بکنه، نه، اون میگه حاکم باید عدالت بکنه، وظیفه خودش رو انجام بده، محکوم مردم هم همینطور، دولت هم همینطور، همه افراد در مسئولیت های خودشون. بنابراین خوب دقت کنید، در اونجا میخواد بگه بر عمل جامعه است، عمل فرد نیست. عمل فرد تعاونه، یک تفسیر خاصی اینه با اون مسئله امر. لذا ما احتمال داریم که این شاید مرحله متقدم از امر معروف باشه، یعنی بعد از امر معروف جامعه به یک درجه برسه که صدق تعاون بر بر و تقوا درش باشه. بر یعنی نیکی، تقوا هم پرهیزکاری. اساس رو یک امر مثبت و منفی، یکی نیکی یکی هم پرهیزکاری، هم عمل خوب رو انجام بده هم عمل زشت رو انجام نده، هر کسی در حد خودش انجام بده. این جامعه تا هر کدوم اون دیگری هست، کمک دیگری هست. این نیست که یکی اول اون بشه بعد اون یکی اون بود، نه، در یک زمان واحده، یه هیئت اجتماعی واحده. حالا دیگه که میخوایم شرح اون واحد بشیم و تفسیرش بکنیم، مخصوصا کلمه بر که در قرآن در سوره بقره به کار برده شده، که این در سوره مائده است، شاید این آیه نازل بود، یه خیلی از بحث خارج میکنه. من اجمالا عرض کردم در بحثی که در بین علمای فقه شد، تعاون بر اسم غیر از اعانه بر اسم شد، درست کردیم. ولذا در فقه شیعه ابتداءن عرض کردم تاریخی هم ما از همون قرن اول دوم مسئله داشتیم، اعانه بر اسم، و در روایات ما نیامده، در کلمات فقهای ما هم نبوده تا از زمان علامه تدریجا آمده. خود ما تعقیدمون این شد که اعانه بر اسم هم حرامه، اما صدق اعانه باید یه جوری باشه که با تعاون نزدیک باشه. توضیح داده شده مثلا
تجارت چرا تو این بحث اعانه و تعاون کلا داشت، بحث تجارت بودیم الان.
ها دقت بکنید، بحث این بود تجارت باید ترازی، کلمه ترازی ما این یک ترازی است که در آن واحد بین طرفین باشه، یعنی رضا رو دقت کردید فرمودید فرق بحثش چی بود، خدا رو حواسم پرت شد، خوب شد فرمودید که به بحث برسید، خدا رو از بحث. ترازی یعنی اینطور نیست که اول موجب راضی بشه بعد، نه، در آن واحد موجب و قابل راضی هست، این رضایی است که از طرفینه، نه رضای یک طرف، نه رضای موجب فقط و بعد قابل راضی بشه، نه، حقیقت معامله تجارت باید به این قیام پید. وقتی این معناش این نیست، یک، بعضی خیال کردن هر جا رضا باشه کافیه، این نیست، نه، دو، بعضی خیال کردن هر جا خرید و فروش باشه راضی باشیم کافیه.
این ترازی اشعار به چی داره؟
اشعار به این داره که رضا باید باشه. من میخوام حالا بعد از میگم نتیجه میخوام بگیرم، دقت کردید؟
تجارت انواع خاصی از عقود،
بله دیگه، خرید و فروشی،
فقط بیع، یعنی
بله بله، بیع
مقید به سفر و اینها نیست.
سفر چیه؟
مثلا جایی برید، حملی، نقلی، یعنی هر چیزی که من خرید و فروش تو خونم هم بکنم همش تجارت.
بله اصلا حقیقت عقد نمیدونه تو خونه
صادرات،
اون تجارت من صادرات اصطلاح اقتصادی است در کتب اقتصاد آمده، اصطلاح ما نیست. کجا داره؟ خب بله، تجارت یعنی تأکید میخواد بکنه بیع، مثلا شاید مثلا شامل فرض کنیم بیع پایاپا بشه، تجارت نشه. بله احتمال دارم الان در ما تجارت معاملات کلیه، اما ظاهر روایات اینا تجارت خصوص اهم از کلیه شد. اینو توضیح دادم، عرض کردم. حالا ادامه بفرمایید. یک بحث دیگه است که ما اگر خرید و فروش کردیم راضی بودیم کافیه، شرط دیگه نمیخوام. این بله، این احتیاج به توضیح داره. یعنی اگر ما باشیم و ظاهر آیه درسته، انصافا ظاهر آیه دلالت میکنه، ولذا اگر شما یه مقدار گندم بود گفتین گندم فروختم به 100 تومن طرفم قبول کرد، این ظاهرا تجارت انتراسته بود. لذا عرض کردیم مثل مرحوم شیخ ابراهیم قطیفی، شیخ ابراهیم سلیمان قطیفی گفته که حتی اگر جهالت هم باشه درسته، چون تجارت انترازه. درست این مطلب ایشون درست
آیه در مقام بیان حکم یا همون احکام کلیه؟
حالا اون بحث دیگه ایست که به اطلاعش میشه تمسک کرد یا نه، بنابر رأی اصولی که به تمسک به اطلاع آیات میشه کرد، اخباری ها که میگن نمیشه کرد اون نیشه. اون وقت این سرش اینه، عرض کردیم خروج اینجور معاملات یعنی اعتبار علم به عوضه، این با سنت رسول الله ثابت شده، نه نبی و انبیه الغرر، این به خاطر نه نبی، نه نبی و انبیه الغرر نبود اعتبار. الان در دنیای خارج هم همینطوری یه چیز مجموعه رو میخواد، اصلا بیشتر راه های تحلیل تحصیل ثروت در غرب همینجور معاملات غربی است، در حقیقت مثل بخت آزمایی و اینجور چیزا و قمار و تمام این معاملاتی که بر مبنی بر قرار و جهالته، این اصلا منشأ در آمده علا یا حالن. هم ایشون هم پرمودن به این که درسته ولو جهالت باشه، ظاهر آیا حق با ایشانه، تجارت انترازن و اولا تجارت با، نه اینکه هر جا ترازی بود صحیحه، این در نمیاد از آیه، اما اگه تجارت بود و انترازن بود طرفین صحیح راضی بودن، این در میاد. عقدم
توش
بلا
عقدم لازم نیست باشه توش دیگه، تجارت که عقد لفظیه.
حالا شاید اون بحث دیگه است که اصولا میگن تجارت در حتی بیع هم در زمان به اصطلاح ابرازی داشته بدون، مثلا دست میدادن به هم دیگه، حالا غیر از به تو اشتری تو بارک الله فی صفقت یمینک، به همین دست می صفقه تصفیق دست زدنه، چون دست به هم می زدن می گفتن صفقت یمینک. الا آیه حالا نکته فنی رو من عرض بکنم، این آیه مبارکه ظاهرش ناظر بیه، این راجع به آیه مبارکه که مرحوم شیخ بون استدلال کردن، بعدم روایت لا یحل مال امرئ مسلم الا انتی به نفسه، به این روایت مبارکه تمسک کردن. این روایت مبارکه بد نیست، یعنی حالا با قطع نظر از سندش و متنش و متون مختلفی که داره و این جزء مسلمات هم هست، مشکلی که در اینجا هست لا یحل مال امرئ مسلم ظاهرش مال تصرف در مال مسلمانه، یعنی شما بخواید در مال مسلمان تصرف بکنید تیب نفس میخواد، این درسته، اونی که ما الان اینجا داریم عقد قرارداده، تیب نفس به تصرف یک چیزه، تیب نفس به قرارداد این مشکل داره. این آیه دقت کنه، اینی که بعضی هم تمسکن در معاتات به این آیه، چون در معاتات فعله، اشکالی هم که در معاتات هست اینه، این اشکال در اثنای کلام چند بار من تکرار کردم، شما با معاتات با فعل تیب نفس به تصرف رو اثبات میکنید، درسته این تیب نفس میاد، اما شما با تیب نفس قرارداد، قرارداد بستن بین دو ذات عهده، قرارداد تصرف نیست، خوب دقت کنید، قرارداد اینه که شما دو ذات عهد رو به هم ربط بدین ببندین، لذا عرض کردیم العهد المؤکد بهش گفتن، به عهد العهد المشدد بهش گفتن. این روایت تیب نفس به درد جواز تصرف میخوره، دقت کردین؟ شما الان چی میخواید بگید؟ میگه قرارداد با تیب نفس، قرارداد خیلی مشکل، تا ابراز نباشه نمیشه، تیب نفس شما این روایت رو ایشون در اینجا آوردن و شاید بعضی هم تو معاتات این دوتا رو با هم دیگه فرق بگذاریم، تیب نفس به تصرف، تیب نفس به قرارداد، قرارداد با تیب نفس نمیشه، یعنی این قرارداد باید بسته بشه ان تیب نفس، شما اینو میخواییم، این لا یحل مال امرئ مسلم تصرف شما رو تو اموال درست میکنه، نمیگه قرارداد شما باید با تیب نفس، اونی که الان شما میخواییم قرارداده. از کردیم الان هم در سطح جهانی اصطلاحا قرارداد داریم، عقد داریم و تعهد داریم، تعهد رو اصطلاحا کنوانسیون میگن، قرارداد هم پروتکل، این دوتا با هم دیگه فرق میکنه، معاهدات کنوانسیون ها غیر از عقد ها و قرارداد ها و پروتکل هاست، اینا با هم دیگه فرق میکنن، یک نواخ نیستن، عقد رو در لغت جی چیزی هم میگن کنه من یادم رفته، غیر از بود این دوتا امره، پس یکی تعهده، یکی عقده، یکی حلیت تصرف، جواز تصرف، این آیه روایت مبارکه برای جواز تصرف خوبه، این برای قرارداد، تو قرارداد نظر نداره، تو تعهد هم نظر نداره، تعهد با اینکه ضعیف‌تر از قرارداده، تعهد از عقد ضعیف‌تره، دقیقا. چرا؟ چون الان اونی که شما میخواید بگین، بگین این دوتا رو به هم ربط دادیم، این ربط شما باید روی ترازی باشه، تیب نفس باشه. این میگه تصرف نکن الا با تیب. دقیق کردیم؟ اصلا این روایت مبارکه شاید تو باب معاتات به درد بخوره، تو باب معاتات به اندازه تصرف هدیت تصرف. شما پول گذاشت اونجا نون برداشتین، به اندازه هدیت تصرف خوب، اما اثبات عقد نمیکنه. عقد یعنی قرارداد به این دو تا بستین و آثار داره، من جمله خیار مجلس داره، اما هدیت تصرف خیار مجلس نداره. پس این نان گذاشت، نان برداشت، رفت ده قدم اون طرف، تو آقا میگه برگرد، برگردون، نمیخوام به شما بدن، برگردون. این میگه نه آقا دیگه خیار مجلس منقضی شد، تا مجلس بود اشکال نداشت. میگه آقا عقد نبود، بی نبود که خیار مجلس، بی خیار مجلس داره، این که بی نبود، که این هدیت تصرف بود. هلیت تصرف خیار حیوان نداره، هلیت تصرف خیار مجلس. دقت فرمودید؟ ولذا عرض کردیم هلیت مطلق به درد اثبات بیع شرعی نمیخوره، چون بیع شرعی آثار داره. حتی اگر بیع عرفی صدق بکنه به درد بیع شرعی نمیخوره. مثلا خیار مجلس داره، خیار حیوان، این آثار بار نمیشه، مشکل سر این آثاره. وقتی قانون آمد اصطلاح قرار داد، باید هم ولذا گفتیم به شکلیه، عقد شکلیه. تا اون شکلش مراعات نشه، تا اون شکلش انجام نگیره، این آثار شرعی بار نمیشه. دقت فرمودید؟ پس تمسک مرحوم شیخ به این حدیث، الان علا کلام در خود حدیث سندش و متنش، لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه، این به درد قراردادها نمیخوره. اعتبار ترازی در قراردادها نیست، نه تصرفه، ربطی به قرارداد نداره. سومین مطلبی که مرحوم شیخ نقل فرمودن، مسئله قول و علیه السلام فی الخبر المتفق، حدیث رفع. حدیث رفع عرض کردیم، ایشون بعد بحث کردن که حدیث رفع به غیر نون روایات آثار وضعی. عرض کردن مرحوم ناینی قدس الله نفسه در اینجا هم داره، ایشون که در اصول هم تحقیق کردیم، حدیث رفع رفع آثار همه احکام شرعیست، چه احکام تکلیفی چه وضعی. همین تقریبی که در بحث اول هم در اصول عرض کردیم، ایشون میگه کلمه اگه گفتیم رفعه، این رفعه به قائلش فرق میکنه. اگه گفتیم لا ضرر، مثلا یک قانون، مثلا فرض کنیم در این شهر ما لا ضرر، این در این شهر معنی خودش میده، در جر جامعه. وقتی شارع گفت لا ضرر یعنی پیش من، یعنی شرعا. ایشون مرحوم ناینی اینطور میگه، تا گفت رفع عن امتی یعنی پیش من مقدم، یعنی در شریعت من این 6 تا یا 9 تا برداشته شدن. همون 3 تا اخیر تعجب از مرحوم ناینی، 3 تا اخیر کرفی، ولذا ایشون زدن به رفع احکام مطلقاً. البته ایشون قائلن که این 6 فقره ای که در اول هست، مثل نسیان و خطا و ما اکرهو، اینجا رفع واقعیه، در مالای علمون رفع ظاهریه، چون اونجا اگه واقعی باشه تصویب و این حرفا لازمه. دل آخر مطالبی که برم و ما این مطالب رو مفصلا توضیح دادیم. حدیث رفع ناظر است به مؤاخذه، فقط احکام جزایی هیچ ربطی به احکام وضعی و تکلیفی نداره. اصولا استدلال به حدیث رفع در این جور جاها درست نیست. مضافن که عرض کردیم حدیث رفع 6 تا 9 تایی پیش ما سند روشنی نداره، مناقشات سندی در محل خودش. این هم راجع به حدیث رفعی که مرحوم شیخ فرمودن. بعد فرمودن هادا کلو مضافن الاخبار الوارده فی طلاق المکره، در باب طلاق. باب طلاق باب ایقاعاته، باب ایقاعات اصولا تعلیق قبول نمی کنه. اما بحث بی در باب عقوده، عقود تعلیق قبول میکنه، ولذا در طلاق مکره حتی اگر بعد راضی شد به این طلاق ارزش نداره، اما در بیع مکره گفتن اگر راضی شد ارزش داره. لذا آوردن روایت باب طلاق، عرض کردیم اصولا اگر ما مطلبی رو در باب مثلا طلاق نکاح داریم، کلن این رو با بقیه عقود یک نواخ نگیریم، چون نکاح دارای آثار خاص خودشه. طلاق مثلا نکاح خودش قابل فسخ نیست. یک زن و شوهری با هم ازدواج کردن، بعد نخوان، هم شوهر هم زن بگن آ نمیخوایم، اونم بگن نمیشه، جدا نمیشه. نکاح اینطور نیست، مثل بیع نیست، مثل اجاره نیست. نفهمیدم آقا، یه دیگه
موقت
موقت دیگه، نکاح موقته، میتونه مدت ببخشه. در موقت هم بگه من نمیخوام و بگه نمیخوام، نمیشه. مگه ببخش مدت رو، اصلا عقد نمیخوام، این عقد باطل نمیشه، دست مکلف. اما در باب عقد رهن، در باب عقد اجاره، در باب عقد بی، در باب میشه فسخ کرد. اگر دو طرف با هم فسخ کنن تغایر، یکی فسخ کنه اقاله، علایم میشه به نحو تغایر اقاله فسخ بکنه، مشکل نداره. یکی فسخ کنه بعدن دوم فسخ کنه، اینا هیچ مشکل نداره. اما در باب نکاح نمیشه. طلاق یه خصوصیتی داره در باب نکاح، اگر میخوان جدا بشن فقط با طلاق یا هبه مدت، و الا نمیشه. اون تمام مدت هم که خب حکم خودش داره، و الا نمیتونه جدا بکنه، نمیتونه عقد. و اونم هبه مدت فسخ نیست. عرض کردیم حقیقت فسخ زوال عقد از حین عقده، نه از حین فسخ. که انما عقد لم یکن، اصلا عقد نبوده. اما طلاق ابطال عقد از حین طلاقه، یا هبه مدت ابطال اون، یعنی متع رو از بین ببره از حین هبه، نه من حین العقد، نه من اصل العقد. دقیقا حالا دیگه این بحثا شده. پس این تمسک به روایات طلاق مکره هم روشن نیست. این مطالب. بعدش هم درباره حدیث رفع که اینجا عده از قانون بحث کردن من جور مرحوم شیخ، من تعجب میکنم مرحوم ناینی هم اینجا این بحثا رو برده و حدیث رفع تمسک کرده، از ایشان تعجبه. چرا؟ چون عرض کردیم من سابقا همین اخیرا عرض کردم، اصولا حدیث رفع ادله ای رو که درش عنوان تعمد یا خطاست نمیگیره. اینو همین پیروز هم باز عرض کردم، حالا میخواییم دو مرتب عرض کنم. احمد ابن حنبل میگه این حدیث رفع ثابت نیست، چون توش داره فرامتی الخطا. ما احکام داریم در شریعت برای خطا، چطور رو فرامتی الخطا؟ این اشکال هم عرض کردیم. مرحوم ناینی تحقیق قشنگی فرمودن، فرمودن ادله احکام سه جوره. یه عده توش لسانش تعمد آمده، من افتر متعمدم. خب اگر خطا ان بود یا سهوا بود متعمد صدق نمیکنه، لذا کفاره نداره. یه عده توش موضوعش خطا آمده، من یقتل مؤمنا خطا ان، حدیث رفع اینم بر نمیاد، چون حکم در حال خطا آمده، نمیشه حدیث رفع اینو برداره. پس حدیث رفع احکامی رو برمی‌داره که توش خطا نیامده، عمدن نیامده. این حرف ایشان. خب شیخ ناینی این آیه مبارکه تجارتن انتراز، توش تراز آمده، پس حدیث رفع توش جاری نمیشه. احتیاج به مقدمات ما چند روز راجع به حدیث رفع شد، راجع به اتعاب نفس تو حدیث رفع نمیخواد، چون خودش آمده گفته که این تجارت انتراز. لا تأکلوا اموالکم بینکم. من عرض کردم ما در قرآن گاهی مثلا لا جناح علیکم ان تأکلوا من بیوتکم، اون بیوت آبائکم، بیوتکم از خونهای خودتون بخورید، تفسیر شده این بیوت بچه ها، چون بچه ها آدم مثل خود آدم هم انت و مالو که در بی، یا بیوت آبا. ببینید اما در این آیه مبارکه ان تأکلوا بینکم بالباطل، کلمه بین داره. دو مورد در قرآن لا به اصطلاح لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این بین اشاره به روابط اجتماعی است، یعنی در داد و ستد اجتماعی کلمه بین برای این آمده. اکل رو با بین با هم معنا بکنید، اکل اموال، اکل اموال یعنی یا بگین اموال، در اموالی که بینتون هست، اموالی که داد و ستد میشه، اموالی که اخذارت میشه. دقت فرمودید این لا تأکلوی عادی نیست، این که هی در کتاب ها مثلا اکل مال به باطل، این خلاف ظاهره، اکل مال به باطل حساب کردن. اینجا اکل مال به باطل نیست، خوب دقت کنید. اکل مال به در مبادلات اجتماعی، در داد و ستد اجتماعی به نحو باطل. این آیه مبارکه بینکم توش داریم، آیه ما مثل ترجمه بینکم نه برموندن، این بینکم اشاره به قرد ولذا گفت و تدلو بها الالحکام، رشوه رو آورد. شما پول رو به حاکم با عنوان رشوه بدین. لا تأکلوا بینکم اموالکم الا ان تکون تجارتن، الا ان تکون، یکی توش تجارته، یکیش توش تدلو بها الالحکامه. صدر آیه در هر دو یکیه.
این عکس به باطلی هم که تو فقه میگن توی معاملات و این هاست، یعنی نمیگن خودت مال خودتو با باطل مثلا نخور،
اون عنوان اطلاق داره ظاهره،
یعنی میگن مثلا چون هم
به راه باطل، به راه باطل مثلا قسم دروغ بخور، با قسم دروغ بخور بالاخره،
پس با قسم دروغ یه اموالی از بقیه رو خودش منتقل،
نه ممکنه عکس از مال خودش هم باشه، عکس مال به باطل. علایه حالا انشالله روشن شد. آقا پس تا اینجا اینه که ایشون تمسک فرمودن به چند تا روایت روشن نیست و این که ایشون تمسک به اجماع فرمودن روشن نیست، تو خود آیه ترازی داره، تو خود آیه داره، روشن شد؟ طبق مبنای خود مرحوم داره اینجا تمسک به حدیث رفع نیست، خودش داره ترازی باید باشه، الان تکن تجارن تراز از فلازاله که کله عرض کردم این مطلب عقلاییه، این چون در حوزه های ما متعارف بوده، هر چیزی رو تعبد و تعبد عرض کردیم، عقد قوامش به قصده و قصد باید رو آزادی اراده باشه، اگر با آزادی نباشه قصد نیست. عرض کردیم پیش عقلا عقد چیزی نیست که موجود باشه، شما ایجاد میکنید، چیزی رو که میخواین ایجاد کنید رکن اساسیش قصده، احتیاج به این وجود نداریم اصلا. این آیه مبارکه هم همون نقطه عقلایی است، اون قصد شما برای این مبادله تأکل و اموالکم بینکم، این مالی که بین شما خورده به اصطلاح استفاده میشه، این باید روی تجارتی باشه که انترازم رو آزادی اراده اختیار خودتون، قصد میخواد، تا قصد نباشه تجارت صدق نمیکنه. این قصد هم با مقدمات ارادی خودتون باشه، نه اینکه بر شما ایجاد این کار را کرده باشن. لذا به نظر ما اصلا احتیاج به حدیث رب و این بحثایی که آقایون راجع به حدیث رب کردن نداریم، خود آیه مبارکه کافیست، حتی احتیاج به آیه هم نداریم، این ناظر به مسئله به اصطلاح این است. اون ترازه مال جایی بوده که به زور می آمدن مثلا حکام اینا از مردم می گرفتن به زور وادارشون می کردن بفروشن، ناظر به اونه. و الا خود عقلا هم اصولا رسمشون اگر بنا بشه که انسان عقد رو رو غیر اراده انجام بده، اون عقد نیست اصلا کلا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یعنی قصد
استاد چی میشه؟ میشه کلام بیهوده.
در اختیار
مقابل جبر. حالا چون یه حدیث داریم که جبر من السلطان کرا اکراه من المرعه، ان شاء الله اونجا هم توضیح شرح میکنه. اجازه بفرمایید.
تجارت بنده خرید و فروش بشه، یعنی آیه میگه با هبل نکنید، با
آیه ناظر دیگه قسمت باشه، اما مثلا واقع خارجی اوسع باشه میشه، مشکل نداره.
مقابل
چون این خود ایشون داره، من اونجا توضیح میدم، چون یه روایت داره مال عبدالله بن سنان، الجبر من از سلطان و الاکراه من از زوجه،
خودش میاره،
میاره خود شیخ این روایت میاره.
آقا از این 5 تا دلیلی که شیخ مطرح کردن شما تقریبا هیچ کدومش به عنوان دلیل
ترازی اساس کار ترازی است،
تحلیل عقلایی قبول
مضافن که تحلیل این آیه مبارکه هست، این آیه مبارکه
ناظر به همون دلیل عقلایی، یعنی دلیل مستقل نداره،
به همون ناظر دلیل عقلایی و بیشتر چون اجبار از طرف سلطان و اینا بود که بفروش، میخواد بگه این
ناظر به این بحث چه اساسا نیست،
اصلا ناظر اینا رو اجبار نکنید، با اجبار اموال مردم نخرید، این ظاهرش اینه هست.
در تفسیر این آیه که آخرش با توجیبی آیه لسواب خیلی هم داره گفتن، یعنی با دروغ با رشوه با مال و ربا و اینا اموال نخورید،
دروغ که بعیده رشوه مورد بشه، تدلوبه ها الالحکام، یعنی مثل در مثل تنابی که چاه میندازین، السلام علیکم، مثل تنابی که چاه میندازین در، با این بخواین به سلطان برسید، با به حکم برسید، این کارو با اموالتون نکنید،
با دروغ هم به اموال برسید،
اون دروغ هم جای خودشه، این آیه ناظر به اینه.
ونقل رواية إلى عصمة النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد المعصومين، ثم شككنا أن هذه الرواية مأخوذة من كائن أصول شيعية أو أصول سنية، يوجد أصل محكم هنا في ظهر الشك،
معروف عندهم أنهم مأخذين شيعة بس مو معروف،
فلا يوجد أصل محكم
في الكافي يحتمل هكذا، أما في الصدق يأخذ من الزيدية،
از شیخ طوسی هم فی مبسوط یاخود نستان اون فی کل کتبه اضافه نهای این قول شیخ بلی من کتبه شیخ، اما اضافه مثلا فی نهای و الخلاف لام نستان، یعنی ما عندنا قاعده خاصه ننظر احوال رجل، بعض هم ينقل من السنة بعض هم قائد سن يقال ابن أبي عمر كان يقول أنا سمعت كثير من أحاديث السنة لكن لا أعرف لأن خف أن تختلط بأحاديث الإمامية إيه لا احتمال مثلا سعد بن عبد الله بعض الروايات مثلا مختلط يعني كتاب الرحمة يشعر بأنه أراد اختلاف أمتي رحمة كأنما أراد إشعار بهذا الشيء، اما منتظر بودیم دیشب رو شب البته منتظر بودیم
نه
نه نه جواب پرسیدم گفت نه نه
ساعت هفت خورده
من بودم تو خونه، نه هفته نه بودم من از شیش و رو تو خونه بودم شاید زنگ پایین زدیم
من تماس گرفتم باسه
یا با؟
تماس گرفتم باشه
با خودم تماس بگیریم من بودم تو خونه
بعد از طور من تماس گرفتم بعد از طور تماس گرفتم با من در ارتباط بگیریم
نه من از رفتم بیرون اما از شیش رو دیگه تو خونه بودم نگاه پس بردی ننی ها خیلی خوب من خیلیم نیامدین اصلا خوشحال شدم که لکم آمدین و برگشت دیگه ایشان هم من خسته میشم
ببخشید.
در متأخرین
کسی
قابل
انصداف هست.
در متأخرین کسی قابل انصداف هست. شیرین نه آقای زنجانی خواهد گفت شیرین. اینطور
نه
کن بر. بله. که برای شیخ هم انصداف تمیز میشه. از مکاسب میشه انصداف هم. بله. استقلال شیخ. اشکال شیوه سرمان کار به انصداف بشه. شریعت خاتم مناسب رسانش و بازن و خیال درست شریعت خاتم رو نمیشه
عملا مگه ما الان بازمون داریم کار
نمیکنیم. خب چرا به شواهد برگردیم
بازم
چون کار نکردیم کار فنی بشه چرا درست میشه
ولی علم عرفی نامحسوب میشه
شواهد روشن وجود داره احتیاج به این حرف نمیشه شریعتی که میگه من تا روز قیامه برای کل بشر بشر هم مختلف هست دهاتی زن دهاتی پیر مرد پیر زن تا استاد دانشگاه فیلسوف پروفسور همه باید از این شریعت پیگیری کنن خب این قبول نمی کنن که با خیالات اوهام درست میگن من نمی سازه رسانه باید رسانه قوی باشه
این دلیل ایدئولوژی چی نیست ما اونی که هست رو باید ببینیم نه اینکه ما اعتقاد داریم که یه چیزی
قابل ثابت کرد که خاتمه پس اینی که هست رو کشف نکرد
خود شریعت گفته و بعدش هم این همه در روایات ما داره که شما دین رو با تبنی با زن درست کنید با این روایت ناظر به همین ها
اینکه آقایون خوش
مدبشون گرکن نشده یعنی واقعا خب شما میبینید
بحث دیگه هست
این کار این کارهایی که شده و واضح چاپ شده حاضر میشین در نه نمیشه نه چرا یعنی خود شریعتی که بیاد بگه من خاتمم و رسانش مناسب با
خاتمیت رو ما قبول داریم کسایی که ما رو قبول ندارن خاتمیت ما رو
نه میگم ما تعمیز ما نیست مثلا اینه که خود دین
گفته
وقتی میاد مطرح میکنه حتما اینطور هم نبوده که از همون صدر اول هم اینا مناقشه میکردن که این دین باید این صلاحیت داشته باشه این نیست که الان ما داریم مطرح میکنیم
یعنی اگه ما دین رو پذیرفتیم و گفتیم خاتمه ادعای خاتمیت رو صادق دانستیم باید بگیم
نه صادق خود این دین خود این دین باید رسانش هم مناسب با خاتمیت بحث انصداد هم خود اهل سنت اصلا اهل سنت به حجیت رو آوردن رو انصداد اون بحث هایی که در روایت ما آمده که اینا با زن ناتزنی دین رو مخواهد ثابت این هم ناظر بینیم با قیاس نمیشه دین رو گره این باید بله این هست یعنی به عبارت اخرى این مسئله تقیه به این معنایی که ما داریم تقیه به این معنی که حالا این روایت بالخصوص تقیه ساده این که محیط جو عمومی جوی بوده که با اونها بوده این از سقیفه پیدا شد یعنی از تشکل خود مذهب با یک نوع تقیه همراه بود مشکلات این بود و در این مشکلات سعی کردن در طی 250 سال تمام احوال رو برسن یکی مسئله تدوینی که ما داریم الان توش مشکل داره الان ممکنه در همین کتاب طهارت روایت وجود به درد دیاز بخوره ملتفت نشدن روایات خود ائمه ما درست جمع‌آوری نشده همین الان روایاتی در کتب اهل سنت داریم که خود ما نداریم اونا دارن عده‌ای از روایات، نه روایاتی که فرض کنید مربوط به جابر ابن، نه مربوط به امام صادقه در کتب خودمون، ما روایات داریم مثلا از کتب سعد ابن عبدالله و کتاب صفار و کتاب فرض کنید برقی و این در مصادر ما نه، تو مصادر زیدی آمده، هم به اسم صفار بن محمد بن حسن صفار در مصادر ما کلا نیست. من امیدوارش استخراج شما یه امتره بگی در مشت نجم گوشه مدرسه بودیم این کار را اونجا کرد که اصلا به اسم این هست، اصلا مستقیما در همین روایتی که داره ازاد نظرت بکنم حادثه، خب اخیرا هم نوشتم 8 تا روایت، این روایت اولشه در کتاب به اصطلاح نوادرالحکمه بوده، یکی از علمای زیدیه مناسه رد بر شیعه اون آورده، 8 اون 8 روایت هیچ کدومش الان در مصادر ما نیست، هیچ کدومش از کتاب، چون یکی دو سه تاش تصریح در قیاس داره که عمل به قیاس بود، خب اصحاب ما حذفش کردن. خود این روایت هم آخرش خرابی، همین روایت از نظر اون حادثه آخرش خرابی داره، مرحوم شیخ طوسی آخرش هم حذف کرده، اینم اگه شیخ طوسی نقل نکرد نمیدونستیم، از همیشه در بحثا بودیم که این روایت در هیچ مصدر ما فعلا موجود نیست، تا بعدها دیدیم در یک کتابی که در یمن یکی از ائمهشون در رد شیعه نوشته داره، ضد شیعه در مسئله امامت، اونجا اینو 8 حدیث رو از کتاب باب تعارض، باب تعارض اخبار کتاب نوادر الحکم، ما اصلا هیچ کدوم از این 8 جز همین اولی که مرحوم شیخ در اردو اردونم بدون سند هیچ
کدوم شبهه قیاس بوده، داخل شبهه قیاس بوده
قطعا، نه اینکه شبهه دقت کردین، ما اینقدر الان در اینها داریم مشکل در اون جهت نبوده، اون وقت امکاناتی هم که الان پیدا شده هی داره اینها رو واضح میکنه، یعنی معلوم شده مقدار جهلهای ما جهلهای خودساخته خودمون بوده، خودمون درست کرده، نه اینکه نبوده. پس کردم این چند سنخ مثلا چی ثمن البقیه سخت مرحوم صدوق داره و بالا صادق علیه السلام و تمنال مغنی سخت و تمنال مغنیه، ما هیچ روایت در باره مغنی ندارم، اصلا در مغنی مطرح نبوده، مغنی مطرح در مغنی ما نداریم، تمنال مغنی سخت مغنی مطرح بوده، این روایت واحده است که صدوق، این توی کتاب عمالی شجری است، عمالی کیه از امام صادق هم نرم، زیدی از امام صادق هم انجعفر محمد ما نداریم، یعنی کار نشده. الان خب شما می‌بینید در صدگی می‌تونید تجربه من نوشته ها موجود در هم داده، چیزی نیست که مخفی باشه، واقعا چنین کاری نشده. تازه هم عرض کردم این روایت هم که ایشون نکرده من شیخ صدوق از اون عمالی، این هم درست نیست، این روایت در کتاب مسنده هم سمن البقیه سختون و سمن المغنیه سختون، مغنی نیست اصلا، بقی زن روسفی به سلام زن بدکار اصلا کلا، اونم تازه ثابت میده نه در متون ما این روایت آمده از امام صادق، اونم در کتب زیدی از زید آمده، ثمن البقیه سختون و ثمن المغنیت سختون. ما حرفم اینه که در این جهات روایت بسیار زیاد و بسیار